به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد پیش نیازهای تولید 1,000,000 مسکن در سال صحبت کرده و به بررسی اون بپردازیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه میهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد. ۳۰۱۰ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 2265-2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشیاتون نصب کنید و به صورت زنده با ما همراه باشید. هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید، همین که به برنامه ما مستقیم گوش بدید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمام این راه های ارتباطی در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت یا حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه‌ای از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. امروز 31 شهریور ماه آخرین روز تابستون و آغاز هفته دفاع مقدسه. این هفته رو هم گرامی می‌داریم. میهمانان حاضر در برنامه رو حضورتون معرفی میکنم. آقای مهندس محمد حسین ابراهیمی، رئیس کمیته عمرانی کل کشور در گفتمان گام دوم انقلاب و ایران جوان، همچنین رئیس کمیته عمران کارگروه معاونت اقتصادی رئیس جمهور. آقای مهندس ابراهیمی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و همچنین گرامی داشته هفته دفاع مقدس و ادای احترام به خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان کشور عزیزمون. انشالله که میزگرد مفیدی باشه و در خدمتون هستم.
انشالله، خیلی متشکرم. و دیگر مهمان عزیز ما آقای دکتر هوشنگ فروغمند عربی، ایشون مدرس دانشگاه هستن، کارشناس صنعت ساختمان. آقای فروغمند سلام.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو و مهمان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. خب بریم یه گزارش همکارم آماده کرده در رابطه با موضوع برنامه با هم بشنویم، برمیگردیم.
بازار مسکن سال 1400 از یک جهت بازاری خاص و متفاوت با بازار مسکن دست کم سه سال گذشته است. از یک سو حباب قیمت مسکن به قدری حجم شده که انتظار تخلیه حباب وجود دارد. از سوی دیگر حجم معاملات خرید و فروش مسکن به کف رکودی رسیده است و عملاً متقاضی مصرفی در بازار حضور ندارد. و از جانب دیگر نیز هیجانات سرمایه‌ای در بازار تقریباً فروکش کرده و شرایطی که در ابتدای نیمه دوم سال گذشته تحت تأثیر حضور پررنگ متقاضیان سرمایه‌ای در بازار مسکن به اثرگذاری بر سطح قیمت‌ها و تورم مسکن منجر شد، مشاهده نمی‌شود. بازار مسکن 1400 از همکنون وارد رکودی سنگین‌تر از سال گذشته شده است. سال گذشته فروشنده نبود، اما تقاضای خرید در حجم بسیار پایین وجود داشت. اما امسال چون جهت انتظارات معکوس شده است و تقریبا همه اضلاع این بازار بر سر کاهش محسوس قیمت مسکن در صورت حل مسائل تورم ساز نظر مثبت دارند، هر دو طرف بازار به انجام معامله تمایل دارند. مالکانی که پیش در قصد فروش داشتند با دیدن روند کاهشی قیمت به احیای وضعیت تورمی امیدوارند. مهدی روانشادنی، کارشناس مسکن:
دورنمای بعد از 6 ماه در واقع چند ساله آینده تابع وضعیت سیاست‌هایی که در بحث‌های مختلف اقتصادی به خصوص بخش مسکن پی خواهد گرفت و طبیعتاً تحولات حالا بین‌المللی و مسائل دیگه که ممکنه اتفاق بیفته و اتفاقاتی در داخل بازار مسکن داره. به نظرم الان خیلی زود هست برای اینکه ما بتونیم بیش از 6 ما آینده رو پیش بینی کنیم، به خصوص که در یک فضای مبهم و پر ریسک در واقع داریم حرکت میکنیم که هر اتفاقی ممکن هستش.
برخی کارشناسان در وهله اول لازم می‌دانند که بازار پول به عنوان بازار رقیب بازار مسکن در جذب بدون ریسک و با بازدهی معقول به منظور جذب بخشی از سرمایه‌ها و نقدینگی‌های در اختیار افراد تقویت شود. با افزایش نرخ سود سپرده‌ها بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را بدون دردسرهایی که بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری دارد به این بازار منتقل کرده و اقدام به سپرده گذاری در شبکه بانکی و دریافت سود کنند. همکنون بسیاری از صاحبان سرمایه به خصوص افراد ریسک گریز به دلیل نبود بازاری مشابه بازار مسکن با نرخ سود مناسب به ناچار به این بازار وارد شده و اقدام به خرید مسکن کرده یا در جستجوی خرید هستند. بنابراین با تقویت بازار پول میتوان این شرایط را به طور نسبی بهبود بخشید، چرا که در شرایط فعلی بازار معاملات سهام هم که سال گذشته از جذابیت زیادی برخوردار بود، جذابیت خود را از دست داده است. مجلس 11 در سال 1400 وارد دومین سال فعالیت خود شد و بر این اساس انتظاراتی از نهاد قانونگذاری در سال جدید وجود دارد که ناظر به وعده‌ها و اقداماتی است که در سال گذشته مطرح یا انجام شده است. تلاش جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید یکی از اهداف مجلس در سال 1400 میباشد. در این راستا مجلس 11 بنا دارد با طرح جهش تولید مسکن به این شعار تحقق بخشد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
انتظار می رود با این تصمیم تحول ساز و انقلابی تولید مسکن در کشور جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفته مسکن بالاخره نفس راحتی بکشند، این قانون با حمایت ویژه از رونق تولید صنعت مسکن که یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصاد و کارآفرینی است، چند صد هزار شغل در کسب و کارهای مختلف ایجاد می‌کند و در صورت همت دولت مردان محترم، ثمره این قانون می‌تواند به سرعت کام مردم را در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید شیرین کند.
اما یک سوال اساسی در ارتباط با سمت و سوی بازار مسکن 1400 وجود دارد و آن این است که آیا در سال جاری میتوان به توقف رشد قیمت مسکن امیدوار بود؟ پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست را در گفتگوی اقتصادی امروز خواهید شنید. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم ربانی برای تهیه این بخش. به هر حال به نکاتی اشاره شد که موضوع امروز برنامه ما بیشتر حول و حوش این موضوع خواهد پرداخت و بحثایی که قرار هست بشه. آقای مهندس ابراهیمی، حضرت عالی، برای شروع من خواهش میکنم که بفرمایید. به هر حال ما از پیش نیازها وقتی صحبت میکنیم، لاجرم یه مواردی به ذهنمون میاد که من خواهش میکنم حضرت عالی هم بهش اشاره بفرمایید تا بیشتر بازش بکنیم در طول برنامه.
با توجه به موضوع برنامه، بنده باید در ابتدا به شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری در مورد تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اشاره کنم که نشان از درایت ایشون و شناخت معضلات و مشکلات و راهکارهایی که در این زمینه وجود داره با این سه کلمه بیان کردن که همکنون برای بحث ساخت 1,000,000 مسکن مهر با انجام این شعار و عملی شدن این شعار قطعا به تحقق خواهد رسید. تولید در این موضوع باید به بخش خصوصی واگذار بشه و پشتیبانی ها به دولت و مانع زدایی ها با قوانینی که مجلس تصویب می کنن در این امر همراهی و همکاری داشته باشن. خدمت شما عرض کنم تولید به بخش خصوصی که واگذار بشه، بودجه‌ای که لازم دولت صرف این بخش تولید بکنه و مشکلش هم این هست که الان کسری بودجه دارن، با واگذاری به بخش خصوصی میتونن این موزل رو برطرف کنن. پشتیبانی هایی که در این زمینه میتونه انجام بشه از قبیل انشابات و تسهیلات و در اختیار گذاشتن زیرساخت ها برای بخش خصوصی و مانع زدایی های مثل بوروکراسی های اداری که باید حذف یا درمان بشن و حذف واسطه ها در این مسیر میتونن به انجام این امر کمک کنن. بله. و ما رو امیدوار کنن به آینده این موضوع.
خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس فرشید فرهاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهندس فرهاجت سلام.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانای برنامه‌تون. اگر که سوالی هست من خدمتتون باشم بتونم جواب بدم.
حتما، خواهش میکنم. آقای فرهاجت، یه مقدار از پیش نیازهای در واقع این 1,000,000 مسکنی که قراره در سال ساخته بشه میخوایم صحبت بکنیم. من خواهش میکنم که شما هم نقطه نظرات خودتون رو بفرمایید که یه مقدار بتونیم با رؤوس در واقع پیش نیازها بیشتر آشنا بشیم.
زنده باشی. ببینید، خب اون چیزی که مشخصه، ما یک طرحی رو مجلس محترم مصوب کرد تحت عنوان جهش تولید مسکن که ما به نظر اون میرسه که پیشتر ما قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن رو داشتیم. بله. اما این قانون به لحاظ این که ضوابط اجرایی آن دچار نقصان بود به طور کامل اجرایی نشد. خب طرح جهش تولید به نظر میرسه که تکمیل کننده یه قانون ساماندهیه و به نظر یک ماده قانونی بسیار مترقی است. اما در مقام اجرا باید ببینیم که چه اتفاقی در اجرای اون طرح کشور ما رخ میده. خب بعد از حجم
آقای مهندس آقای مهندس الان یه نکته پیش میاد. الان بس ببینید ما تو حوزه قانون و قوانین که اصلا موضوع کم نداریم، یعنی عملا همه چیز وجود داره. من خواهش میکنم شما از همین منظر بفرمایید که واقعا اون نیازهایی که واقعی وجود داره برای اینکه ما برسیم به این برنامه‌ای که ترسیم شده از اون زاویه بفرمایید، به عنوان یکی که در واقع مجموعه‌ای که اجرایی هستید و همه صحبتایی هم که میشه درخواستا به این سمته که ساخت و سازش به بخش خصوصی واگذار بشه.
درسته. ببینید خب من عرضم همین بود که ما در قانون ساماندهی خب اگر مجددا بررسی بشه ضمانت های اجرایی در خیلی از موارد وجود نداشت. یعنی اگر ما همون ماده یک قانون ساماندهی هم اگر بررسی بکنیم، کلیات طرح جشن تولیده ضمانت اجرا برای قانون وجود نداشت. امروز ما در شرایطی به سر میبریم که بسترهای لازم برای تخصیص زمین، منابع لازم و بایدهایی که سازمانها، ارگانها و نهادهای متولی در حوزه مسکن میباید دنبال بکنن رو مشخص کرده قانونگذار و به عنوان یک تکلیف برای دولت مشخص کرده. ما هم به عنوان بخش تولید کشور خب به نوعی میشه گفت استقبال کردیم، اما به شرط اینکه شرایط به نحوی فراهم بشه که بخش خصوصی کشور بتونه در این بازه زمانی خودش رو با برنامه‌هایی که دولت دنبال میکنه همسو بکنه. یاد داشته باشیم که ما پیشتر هم برنامه‌های مسکن در دولت آقای احمدی نژاد دنبال شد، طرح مسکن مهر خب ایراداتی داشت، باید این ایرادات حتما برطرف بشه، باید متناسب با قانون موانع تولید رو هم مجددا مورد بررسی قرار بدیم.
متشکرم آقای مهندس ابراهیمی. یه نکته رو فقط به من بفرمایید که الان توی این مقطع با شما به عنوان به هر حال قانون سراسری انبوه سازان اصلا مذاکراتی صورت گرفته از سوی مقامات اجرایی؟ آقای پوراجت
والا عرض کنم خدمت شما که خب ما تا الان شوربختانه خیر علی‌رغم این که ما خیلی تلاش هم کردیم که جلسات رو هم با وزارت خونه داشته باشیم و معاون اول خب معاون اول اظهار لطف کردن و یادداشتی به وزیر دادن. خب شاید دولت آقای قاسمی، وزارت آقای قاسمی منتظر تغییر تحولات هست که نشست رو داشته باشیم. متوازی نشست رو
تا الان انجام نشده،
انجام نشده، اما دستور به حضور قانون در شورای مسکن صادر شده.
بله خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر فروغمند حضرت عالی بفرمایید پیش نیازهایی که فکر میکنید به هر حال میتونه قابل اهمیت باشه. من خواهش میکنم به صورت تیتروار اشاره کنید که بیشتر بتونیم به بحث بپردازیم.
به نظر من مهمترین مسئله اینه که ببینیم ما واقعا چه مسکنی میخوایم. آیا سرپناه میخوایم یا مسکن میخوایم؟ هدف اون از این ساخت چیه؟ آیا فقط اشتغاله؟
درسته.
آیا کوتاه مدت نگاه میکنیم یا مثلا آثار منفی 30 ساله 40 ساله هم میخوایم ببینیم؟ زمین هست، مساله هست، منابع مالی حالا هم هست هم میتونه به صورتی حل بشه. و خب از طرفی هم ما مشکلات دیگه هم داریم. مثلا ببینیم ما ساختیم ولی فرسوده سازی کردیم، ما نتونستیم خیلی وقت خوب بسازیم. آیا میخوایم از اینها درس بگیریم یا میخوایم همینا رو دوباره تکرار کنیم؟ اگه میخوایم درس بگیریم، کجاست که داره درس میگیره؟ کیه؟ چه منابعی داره؟ چه آماری داره؟ تفسیر آمارهامون خیلی مهمه. فقط آمارها مهم نیستن.
یعنی منظورتون ساختیم ولی فرسوده ساختیم، منظورتون اینه که نوع ساخت و ساز جدیدمون آیا نوع بروزی هست؟ منظورتون اینه؟
فقط این نبود، بحث اینه که نظارت نبود. مثلا در کرمانشاه ما دیدیم چی ساختیم، ما خیلی جدی هم مثل کرمانشاه ساختیم قطعا، ولی زلزله نیومد تا ما متوجه بشیم. چرا؟ چون ساختار نیست، ما فقط ساختیم. ما اون پیمانکار، مشاور و کارفرما با هم نتونستن اون کاری که لازم بوده محصول نهایی رو به وجود بیارن. کسی اومد بیاد ببینه مشکل کجا بوده؟ وقتی ما نمیدونیم مشکل کجا بوده و دوباره میخوایم بسازیم، چه 1 میلیون، چه 10 میلیون، چه 100,000 واحد، همونا رو داریم اشتباه میکنیم، چون درس نگرفتیم از اشتباهات
گذشته. یعنی نظارت عالیه و تصحیحی که باید صورت بگیره به
ساختار،
به سوالات تداوم دار
بله
باشه.
ساختار این ساختاری مقدارش ممکنه همه مسئولینی باشن که امضا میکنن، بعد ببینن چی میخوان امضا کنن، هدفشون چیه، چه چیزی بده، چه چیزی خوبه، اینو انگار متوجه نبودن. چون ما امضا کردیم، امضا خیلی از مسئولین پای اون مسکن مهرای مثلا کرمانشاه بوده، ما نیومدیم ببینیم ضعف‌ها چیه. ما داریم حدس می‌زنیم که اگر نبینیم این ضعف ها چیه میخوایم تکرار کنیم. آیا ما 1 میلیون واحد میخوایم بسازیم؟ مسئله شهرسازیش رو دیدیم، طرح شهری داریم براش. آیا پیمانکاران ما از نظر حرفه‌ای تقویت شدن توی این سالها، توی سالهای گذشته؟ آیا ما تکنسیان های حرفه‌ای داریم؟ اگه نه چطوری تا یکی دو سال آینده میتونیم اینا رو تقویت کنیم؟ مشاوران مهمترین فکر کننده ها هستن، طراح هستن. دولت نباید طرح بده، مشاور باید طرح بده. اشتباه اگه دولت داره طرح میده، دولت باید نظارت کنه، باید سازوکار بده، باید دیپلماسی بده و خیلی هم جایگاه مهمی داره، ولی خودش نباید طرح بده، خودش نباید نظارت بکنه. اینو باید بده بخش خصوصی. درست فهمیدن ابراهیم، گفتم بدن بخش خصوصی، ولی کدوم بخش خصوصی؟ ما اولین کاری که میکنیم غالبا میایم بخش خصوصی تقویت کنیم که میخوایم بهش کار بدیم، یعنی اون ظرفیت رو داشت به وجود بیاریم، بعد بگیم 1 میلیون واحد مسکونه بدیم به تو، چون میدونیم تو میتونی این کار رو بکنی، اون قدرتش رو داری، اون توان فکری رو داری. مهمترین مانع به نظر من توان فکری در بخش خصوصی و بخش دولتیه. فقط نباید بسازیم، بعد ببینیم چی میخوایم بسازیم. چون اگه ما بخوایم فقط بسازیم، همونطور که عرض کردم، میخوایم تکرار اشتباه گذشته بکنیم، دو مسائل منفی 5 سال 10 سال رو نمیبینیم. این مشکلی وجود داره، اینا فقط میسازن و میفروشن، نمیسازن تملک کنن. 30 سال مثلا اگه سرمایه‌گذار شما در نظر بگیرید، 30 سال مال اون سرمایه‌گذار باشه و مجبور باشه هر آثار منفی داشت تو این 30 سال، راه‌ها، جاده‌ها، همه اینا رو با همچین حالتی ببینید، 30 سال مال اون شخصی که داره میسازه، اون کسی که داره سرمایه‌گذاری میکنه، به صورت حرفه‌ای بعد بتونه آثار زیانبارش رو متحمل بشه. و اون موقع میتونیم که یک ساختاری داشته باشیم که مطمئن باشیم فقط قصد فروش نیست و بلند مدتی تر به قضیه نگاه میکنه. حالا این به صورت کلی سرکن سرفصل رو عرض
کنم. خیلی متشکرم آقای مهندس ابراهیمی. فکر میکنید بخش خصوصی که شما ازش نام بردین، آقای پورحاجت فرمودن، آقای دکتر فروغمندم الان اشاره کردن به این نکته ریزی که آیا بخش خصوصی، یعنی سوال من اینجوری مطرح میکنم، فکر میکنید که توان اجرای همچین پروژه‌ای رو داره؟
ما کارگروه که برای تیم اقتصادی جناب آقای دکتر رضایی به عنوان معاونت اقتصادی رئیس جمهور یه سری مسائل داریم پیگیری میکنیم و طرح‌ها و پروپوزال‌های داریم آماده میکنیم که تقدیم ایشون بکنیم. ایشون این مشکل اقتصادی و شرایط فعلی مملکت ها به خوبی میشناسن و راهکارهایی هم خود ایشون ارائه دادن و با بخش خصوصی هم نکته‌ایه که ایشون خیلی روش تأکید دارن و شناسایی افرادی که در بخش خصوصی دارن فعالیت میکنن و هم توانایی این کار دارن هم علاقه به این کار دارن. متاسفانه ما امروزی که خبری از وزارت مسکن به دست ما رسید که یکی از سرمایه گذاره بخش خصوصی که از ایرانیان خارج از کشور بوده با مبلغ بسیار بالایی قصد همکاری با وزارت مسکن رو داشتن، اما متاسفانه مورد اقبال قرار نگرفتن و حالا امیدوارم این خبری که به من رسیده
این در حال حاضر نداشته
باشه. بله. و حالا دوستان
خب حالا باید ببینیم اون روابط فیما بین چی هست و اینا
که شده در جلسه بعدی این موضوع بهش حتما خواهیم پرداخت و باید این بخش خصوصی توسط دولت با آغوش باز پذیرفته بشه. دولت باید به عنوان یک ناظر باشه و به عنوان اینکه ببینه مشکلاتی که بر سر راه تولید هست چیه. ما مشکلاتی که بر سر راه تولید مسکن داریم انشاباتی که باید برای اینکه بتونیم این 1 میلیون واحد مسکن مهر تولید بکنیم با قیمت پایین که به دست قشر هدفی که برای این قضیه در نظر گرفته شده برسونیم، یک موردش انشاباته که باید با هم افزایی بین وزارتخونه‌های مثل نفت، نیرو و مسکن این مشکل برطرف بشه و همچنین زمینی است که خود وزارت مسکن با درایت جناب آقای رستم قاسمی و همچنین ریاست جمهور محترم و دستور ایشون از دیگر ارگان‌ها
زمین‌های دولتی که قراره که
اینم ما خبر داریم که تا حالا تو این مدت در گیرودار این قضیه بودن و انجام شده. و بخش دیگه هم که برای پایین اومدن این قضیه بود، قیمت این قضیه بود، وارد شدن دولت به مصالحی که در دست دولته مثل میلگرد، آهن و سیمان که یه نیازمند بخش کارشناسی و بازرسی ویژه است که کارشناسان و بازرسی به این بخش ها ورود کنن قیمت تمام شده میلگرد و آهن رو درون کارخونه ببینن چقدر سودی که قرار مثلا 25% به این قیمت تمام شده اضافه بشه و برای ارائه به بخش مصرف این مشخص بشه، قیمتشون واقعی بشه، همچنین برای سیمان این اتفاق بیفته تا با کمترین قیمت این متریال به دست سازنده‌ها و بخش خصوصی برسه تا یک مسکن با کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مردم انشالله قرار بگیره.
متشکرم آقای مهندس پورحاجتی. نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که بخش خصوصی در خودش این توان رو می‌بینه که بتونه اجرا بکنه این پروژه 1,000,000 در واقع مسکن در سال، که البته به هر حال بخش خصوصی داشته خودش این کار رو بالا با یه توان خودش داشته این کار رو انجام میداده. منتها برای این برنامه‌ریزی هم شما می‌فرمایید که میشه از این بخش استفاده کرد. من می‌خوام بفرمایید که بخش خصوصی چه مشکلی داره برای اینکه این بخش بهش واگذار بشود، یعنی مشکلاتی که فکر میکنید پیش رو هست چیه؟
ببینید من به نظرم میرسه که خب ما یک بار این تجربه رو در دولت آقای احمدی نژاد داشتیم. اگر یک عقبگرد کنید تو حوزه مسکن مهر،
خب اونجا مستقیم که بخش خصوصی حالا درسته وارد شده، مستقیم که حضور نداشت، یعنی با یه واسطه های این اتفاق افتاده بود.
عرض میکنم خدمت شما، اون زمان خب 2 سال از شروع پروژه مسکن مهر در کشور گذشته بود و به دست خاطر ما میتونیم بگیم که شاید پیشرفتش 1-2% بود. زمانی که مجموعه انبوه‌سازان اومدن و ورود کردن در حوزه مسکن مهر و تفاهم‌نامه‌های 3 جانبه و 4 جانبه منعقد شد، موتور تولید مسکن در حوزه مسکن مهر کشور روشن شد و ما فکر میکنم توی 1-2 سال اول حدود 1,000,000 واحد 1,200 واحد رو اومدیم تحویل دادیم. امروز هم این بضاعت در مجموعه انبوه‌سازان مسکن ساختمان کشور وجود داره، اما شرط لازمش اینه که بشینیم در یک فضای کاملا تعاملی با دولت محترم و بررسی بکنیم شرایط موجود و شرایط حاکم بر بازار مسکن و تولید مسکن کشورمون، اون ایراداتی که برادر عزیزمون توی صحبت‌های اولیه‌شون کردن در خصوص ساختار حاکم بر نظام مهندسی ما، خب ایرادات اساسی داره. ما خب توی کشورمون قانون نظام مهندسی رو داریم، اما این قانون نتونست مبانی توسعه رو در حوزه مهندسی کشورمون به نحو مطلوبی رقم بزنه و سازمانی که به نظر میرسید در جهت توسعه صنعت ساختمان کشورمون در سال 74 راه اندازی شد نتونست گام های مؤثری رو تو این حوزه برداره، علارغم اینه که ما بالغ بر 500,000 مهندس در کشورمون پرورش دادیم.
دلایلش هم میفهمین آقای مهندس پورحاجت، هم برای نظام مهندسی هم این سازمان توسعه صنعت ساختمان.
ببینید من اون چیزی که به نظر میرسه آفت هر سازمان و ارگانی میشه گفت که عدم تطابق با شرایط ما. سازمان نظام مهندسی یه سازمان غیر رقابتی غیر توسعه‌ای میبینیم، بابت اینی که خب اساسا رقابت در این سازمان به فراموشی سپرده شده. اگر که دیتیل نقشه های ساختمان در کرمانشاه به نحوی طراحی میشه که والپس توش طراحی نمیشه، این دیگه از پیمانکار یا مجری پروژه نیست، برمیگرده به این که دیتیل های اجرایی که برای اون پروژه تعریف شده از نهادهای کنترل کننده مثل سازمان نظام مهندسی گذشت کرده، عبور کرده و این سازمان اساسا نیومده با شرایط اقلیمی کشورمون که یک کشور کاملا زلزله خیز بوده بیاد توسعه رو در اجرای ساختمان برنامه ریزی بکنه، که من تأکید میکنم و تأیید میکنم حرف دوست عزیزمون که در صحبتهای اولیشون دنبال کرده. اما در خصوص بحث سرمایه گذاری، خب ما همین الان هم توی کشورمون خب مدل‌های سرمایه گذاری مختلفی رو داریم دنبال میکنیم، اگر بحث بیوتی هست یا مدل‌های از این قبیل، به نظر ما میرسه که باز هم سازمان نظام مهندسی باید یک مقدار کمک کنه توی این موضوع. ما الان توی که تو حوزه نفت چکتای EPC رو داریم.
سازمان نظام مهندسی برای امور مالی میفرمایید منظورتون؟
نه خیر، برای ساختارسازی حوزه مهندسی کشورمون.
درست. یعنی من الان ببخشید سوالم اینه که شما فرمودید تو حوزه سرمایه گذاری و اون روش های جدید سرمایه گذاری، بعد سازمان نظام مهندسی الان دقیقا چه کاری باید توی این حوزه انجام بده؟
عرض میکنم خدمت شما، من دوتا موضوع رو در کنار هم دارم باز میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید ما الان امروز ما شرکتی تحت عنوان EPC در وزارت نفت داریم، بله. در حوزه مهندسی ساختمان نداریم. ما EPCF رو در پروژه های بزرگ نفتیمون تعریف کردیم، برای پروژه های نیرومون رو هم تعریف کردیم، اما در حوزه ساخت